أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در شبهه مفهومیه خروج از محل ابتلاء بود، یعنی ما وضعیت طرفین علم اجمالی رو خارجاً میدانیم، اما نمیدانیم این مرتبه از بعد مکلف از آن سبب خروج از محل ابتلاء میشه یا نه. یک مثال واقعی بزنیم برای شبهه مفهومیه خروج از محل ابتلاء که مورد نزاع هم هست. مرحوم شیخ انصاری در کتاب الطهاره صفحه 280 فرموده است که اگر ما علم اجمالی پیدا کنیم یا این آب نجس شده یا بیرون ظرف این آب نجس شده. ما با بیرون این ظرف کاری نداریم، یا مثلا ما علم اجمالی پیدا می کنیم یا این آب نجس شده یا این خاک نجس شده در روی زمین در جاده. ما در معرض استعمال این خاک فیما یعتبر و فیه طهاره نیستیم، این میشه خروج از محل ابتلاء. تعبیر دایی نوعی نمی کنه ایشون، تعبیر اینجور می کنه، میگه ارضی که حاجت غریبه به آن نداریم که استعمال کنیم آن را در چیزی که طهارت در او شرط است. ولذا یک صحیحه‌ای هست، صحیحه علی ابن جعفر، فی رجل رعف فامتحت، دچار خونریزی بینی شد، در همین اثنا عطسه کرد، فسار الدم قطعا صغارا فأصاب اناءه هل يصلح له الوضوء من؟ فقال عليه السلام إن لم يكن شيء يستبين في الماء فلا بأس. وقتی که عجزه کرد در حال این که از بینی او خون می آمد، خون به صورت تکه های کوچک به ظرف اصابت کرد. آیا می تواند از این ظرف وضو بگیرد؟ حضرت فرمود اگر در آب چیزی به شکل خون واضح نیست اشکال نداره. مرحوم شیخ انصاری فرموده نکتش همینه که علم اجمالی پیدا که شد، یا این آب نجسه یا این ظرف. خب ظرف یعنی پشت ظرف، بیرون ظرف، این محل ابتلا نیست، چون انسان حاجت غریبه نداره به پشت ظرف که استعمالش کنه فی ما یعتبر و فی طهاره. خب حالا این صحیحه دال بر فرمایش مرحوم شیخ انصاری نیست و محتمل است که این صحیحه از باب انحلال علم اجمالی باشه، که یقینا بخشی از این قطع صغار دم به ظرف اصابت کرده، اما مازاد بر آن داخل آب هم افتاده، این میشه مشکوک بدوی. شاید به این خاطر باشه که انحلال علم اجمالی رو امام علیه السلام مطرح کردن، یعنی علم تفصیلی هست به این که این قطع صغار دم اصاب اناعه، یعنی بیرون ظرف مقداری قطعا افتاده به زهر اناع، اما به داخل اناع هم افتاده یا نه، میشه مشکوک به شک بدوی، یا از این بابه یا از این بابه که اینا چیزی نیست که نجاستش الان اثر داشته باشه، زهر اینا، چون ما یسجد و علی که نبود، ما یتیمم و به که نبود. خب اصل طهارت در او الان چه اثری دارد؟ هنوز که ملاقی هم ندارد زهر انا. این هم یک توجیهی است که ممکن است بعضی بکنند، که البته طبق این توجیه اصل طهارت در اون آب میشه بلا معارض، ولیکن این توجیه دوم قابل مناقشه است، چون شاید این ظرف از خاک تهیه شده بوده که قابل تیمم است و قابل سجود است، شاید از چوب تهیه شده بوده که قابل سجود است اگر پاک باشد، ولی اون توجیه اول به نظر بهتر میاد که علم اجمالی منحل میشه. به هر حال این که مرحوم شیخ این صحیحه علی ابن جعفر رو که شخصی در حالی که دچار خونریزی بینی شد عطسه کرد، فصارت دم قطعا صغارا فأصاب اناعه هل یصلح له الوضوء من، که امام در جواب فرمود اگر چیزی به شکل خون در آب آشکار نیست اشکال ندارد وضوء بگیرد. مرحوم شیخ انصاری فرموده از باب خروج این زهر الاناء است از محل ابتلا. خب این قدرت عادیه که داره بر استعمال این زهر الاناء فی ما یعتبر و فیه طهاره، ولی حاجت غریبه نداره. خب این یک موردی است که یا اون مثال دیگر که میزنه ایشون که علم اجمالی داریم یا این آب نجس شده یا خاک بیابان، خاک کوچه. میگن خب عادتاً که ما نمیریم با خاک کوچه تعمم کنیم، سجده کنیم بر آن، حاجت قریبه نداریم با آن. این میشه خروج از محل ابتلا. مرحوم نائینی هم در فواید الاصول تأیید کرده است، بعد از تأمل گفته است که بعید نیست که نظر شیخ انصاری درست باشه، ولیکن خیلی ها این رو قبول ندارند. مثل محقق عراقی معتقد است که این خروج از محل ابتلا نیست، خروج از محل ابتلا این است که شی غیر مقدور باشد عرفاً. این یک مثال برای شبهه مفهومیه خروج از محل ابتلا است که البته ما معتقدیم ما جازمیم به این که این خارج نیست از محل ابتلا، چون قدرت عرفیه بر ارتکاب آن داریم همونطور که محقق عراقی فرمود، ولیکن یک مثالی است که مورد نزاع است. هل هو مصداق اون للخروج عن محل الابتلاء ام لا، و این هم شک در ملاک خروج در محل ابتلاء است که اصطلاحا میگن شبهه مفهومیه خروج از محل ابتلاء. خب ما عرض کردیم عنوان خروج از محل ابتلاء که در هیچ آیه و روایتی نیومده بگیم شبهه مفهومیه داره، ملاک رو باید حساب کنیم در خروج از محل ابتلا. ملاک اول استهجان خطاب تکلیف بود که توضیح دادیم، ملاک دوم ملاکی بود که مرحوم آقای صدر فرمود که عرف طرف خارج از محل ابتلا را موضوع حکم ظاهری و مورد حکم ظاهری نمیبینه. چون میگه مورد حکم ظاهری جایی است که تداهم حفظی باشه بین غرض لزومی مولا و غرض ترخیصی مولا، جایی که غرض لزومی مولا اگر باشد عادتاً تضمین شده است حفظش، اونجا اصلا دیگه به نظر عرفی مورد جعل حکم ظاهری نیست، چون تداهم نیست بین حفظ غرض لزومی و حفظ غرض ترخیصی مولا عرفاً، چون غرض لزومی مولا اگر باشد در این طرف خارج از محل ابتلا عادتاً مضمون الحفظه. مرحوم آقای صدر فرموده به نظر ما باید تفصیل داد در شبهه مفهومیه خروج از محل ابتلا، تارتن شک می کند مکلف در نظر عرف، تارتن خود عرف شک مستقر دارد در این که آیا این آبی که فرض کنید در سنندج هست نه در قم است که یقینا داخل در محل ابتلاست و مورد تزاحم حفظی است و نه در آمریکای جنوبی است که یقینا خارج است از محل ابتلا، در سنندج هست. در اینجا خود عرف اگر شک بکنه که آیا اینجا مورد تزاحم حفظی هست یا نیست، این فرق میکنه. اگر من مکلف شک بکنم نمیتونم نسبت به اون طرف معلوم و دخول فی محل الابتلاء که آب در منزلمان هست اصل طهارت و حل جاری کنم. چرا؟ ایشون فرموده که برای اینکه شاید عرف آب دیگر را که طرف علم اجمالی به نجاست هست، که آب در سرندج هست، عرف او را هم مورد اصل طهارت و حل بداند. من چه میدانم؟ من شک دارم در نظر عرف. یعنی شاید اگر ذهن من مشوش نبود کشف می کردم که عرف آب در سنندج را هم مورد اصالت الحل و طهاره می داند، مورد تداهم حفظی که مورد حکم ظاهریش می داند. پس شاید عرف استظهار می کند از کل شیء طاهر و کل شیء حلال جعل اصالت و طهاره و اصالت الحل را در همون آب در سنندج. اگر اینجور باشه عرف فی حد ذاته استظهار بکنه که این آب در قم موضوع برای اصالت و طهاره و حل، اون آب سنندج هم موضوع اصالت و طهاره و حل. اگر اینجور عرف استظهار کنه که خب شاید استظهار بکنه، ارتکازی دارد عرف که خطاب مشترک اصل که هر دو طرف علم اجمالی را میخواهد بگیرد به خاطر این که مستلزم ترخیص در مخالفت قطعیت انصراف دارد از اطراف علم اجمالی. این ارتکاز عرف هست. عرف اگر ببیند فی حد ذاته این آب در قم مشمول کل شئن لک طاهر است، آب در سنندج هم مشمول کل شئن طاهر است فی حد ذاته، عرف اگر این آب در سنندج را مورد حکم ظاهری ببیند و مشمول اصل طهارت فی حد ذاته ببیند، اون وقت ارتکاز عرفی اینه که وقتی مقتضی شمول اصل طهارت در هر دو آب بود تعارض داخلی رخ میده و جریان اصل طهارت در هر دو آب خلاف ارتکاز اقلایی است، چون مستلزم ترخیص در مخالفت قطعی است و این منشأ میشه عملا ظهور فعلی در کل شیء لک طاهر منعقد نشه، نه نسبت به اصل طهارت در آب در قم، نه نسبت به اصل طهارت در آب در سنندج. من چجور اون وقت احراز بکنم بگم یقینا ظهور دارد کل شیء لک طاهر نسبت به این آب در قم؟ احراز ظهور نمی کنم. شک در قرینه متصله است و به تعبیر بهتر شک در قرینیت موجوده، یعنی ارتکاز عرف مسلم هست. نمیدونم این ارتکاز عرف در اینجا قرینه برخلاف عموم کل شیء لک طاهر هست یا نیست. شک در قدیمیت موجود رو که همه قبول دارن مانع از تمسک به خطاب عامه. خلاصه فرمایش ایشان اینه: اگر من مکلف شک دارم در نظر عرف، یعنی من احتمال میدم که عرف اون آب سنندج رو که طرف علم اجمالی به نجاسته، او را هم فی حد نفسه مشمول کل شیء لک طاهر بداند و مورد حکم ظاهری بداند. شاید عرف اینجوره، من تشخیص نمیدم، ولی شاید عرف استظهار میکند شمول کل شیء لک طاهر رو نسبت به اون آب در سنندج فی حد ذاته. اگر اینجور باشه وقت تعارض داخلی میکنه با اصالت و طهاره در آب قم، چون علم اجمالی داره میگه از این دوتا نجسه و دیگه ظهور تصدیقی فعلی کل شیء لک طاهر نسبت به آب قم مختل میشه. همین که من این احتمال رو بدم دیگه نمیتونم بگم یقینا کل شیء لک طاهر شامل این آب در قم میشه. من چه میدانم؟ بالاخره یک ارتکازی عرف داره، ارتکاز این که اگر کل شیء لک طاهر فی حد ذاته شامل هر دو طرف بشود تعارض داخلی پیدا می شود و ظهور تصدیقی در هیچ کدام پیدا نمی کند، چون مستلزم نقض غرض است به ارتکاز عرف سر دو طرف را بخواهد بالفعل شامل بشود. خب شاید این ارتکاز که در ذهن عرف است اینجا مانع از ظهور فعلی کل شیء لک طاهر بشه. چرا؟ برای اینکه شاید عرف اون آب در سنندج رو فی حد ذاته مشمول کل شیء لک طاهر بدونه. اگر اینجور باشه عملا منجر میشه به تعارض داخلی و وقت عرف میگه دیگه ظهور تصدیقی کل شیء لک طاهر رو نسبت به این آب در قم هم من دیگر قبول ندارم. حالا شک در قرینه متصله که این مقدار که مسلمه و این هم کافی است برای عدم احراز ظهور، چون شک در قرینه متصله نوعیه داریم، شک در قرینه متصله ارتکازیه داریم، ما نمیتونیم این شک رو نفی کنیم با هیچ اصلی، ولی بهتر به نظر ما دقیقا اینه که بگیم شک در قرینیت موجود هم داریم. این ارتکاز عقلایی قطعا هست، نمیدونم این ارتکاز عقلایی که موجود هست قرینتون مانعتون من انعقاد ظهور تصدیقی در این خطاب کل شیء لک طاهر نسبت به این اناء در قم املا میشه شک در قرینیت موجود. حالا مهم نیست، اما ایشون میفرماد اگر خود عرف شک بکنه، یعنی ما رفتیم بررسی کردیم از عرف پرسیدیم بالاخره استقرار کردیم مشخص شد که عرف خودش هم شک دارد، وقتی عرف شک داشت که آیا اون آب در سنندج مورد تداهم حفظی هست، مورد حکم ظاهری هست به ارتکاز عرف، شک کرد عرف در ارتکاز خودش، شک مستقر داشت عرف در ارتکاز خودش، اینجا مرحوم آیستد می فرماد خب مشکل حله. چرا؟ برای اینکه ولو فی علم الله، ولو فی علم الله، عرف ارتکاز نداشته باشه بر این که این آب سلندج مشمول خطاب اصل نیست. اما بالاخره این شکش باعث شده که خطاب اصل نسبت به آب سلندج قابل وصول به عرف نباشه، چون وقتی عرف شک دارد در ارتکاز خودش، یعنی شک دارد، میگه شاید من یک ارتکازی دارم برخلاف عموم کل شیء لک طاهر. عموم کل شیء لک طاهر میخواهد شامل آب سلندج بشود، چون عقلا تداوم افسی در اونجا هست، اما شاید من یک ارتکازی دارم که به ارتکاز من آب سلندج مورد تداوم افسی و مورد حکم ظاهری فی حد ذاته نیست، شاید هم چه ارتکازی دارم. شک میکنه عرف در قرینه متصله نوعیه، یعنی شک میکنه در ارتکاز خودش. پس اگر فی علم الله این ارتکاز هم نباشه، ولی چه فایده ای داره؟ بالاخره ظهور این خطاب احراز نمیشه. ظهور خطاب کل شیء لک طاهر نسبت به شمول نسبت به آب سلندج فی حد ذاته ولو شک بدوی باشد محرز نمیشه برای عرف. این ظهور اگرم باشه قابل وصول به عرف نیست. بعد عرف میگه خب دیگه من ارتکاز مناقضه ندارم، چرا ظهور خطاب از شامل آب قم نشه؟ اونی که من میگم تعارض داخلی درش پیش میاد در جاییست که ظهور خطاب اصل در هر کدوم از دو طرف علم اجمالی قابل وصول برای عرف باشه. ظهور خطاب کل شیء لک طاهر نسبت به آب قم فی حد ذاته قابل وصوله، اما در آب سلندج فی حد ذاته قابل وصول به عرف نیست، چون خود عرف شک دارد، میگه شاید یک قرینه حالیه نوعیه است در ارتکاز من کشف نکردم ارتکاز را، ولی شاید ارتکاز عرفی باشد و این ارتکاز عرفی قرینه نوعیه است و مانع میشود از شمول کل شیء لک طاهر نسبت به آب سلندج. پس ظهور کل شیء لک طاهر نسبت به آب سلندج فی حد ذاته لولا المعارض برای عرف قابل وصول نیست. وقتی یک طرف علم اجمالی اصل در او برای عرف قابل وصول نبود، اصلا عرف میگه مشکلی نداره اصل اون طرف دیگر رو شامل بشه، چون عملا ترخیص در مخالفت قطعیه پیش نمیاد، چون گیرم اصل طهارت آب سلندج رو فی علم الله بگیره قابل وصول به عرف نیست و قابل استناد نیست تا مادامی که احراز نشود. این محصل فرمایش ایشونه که میگه طبق نظر ما، بله ایشون الان عرض میکنم، ایشون میگه طبق نظر ما اگر عرف شک مستقر داشته باشه در این که آیا این آب سلندج خارج از محل ابتلا هست یا نیست، یعنی شک میکند که آیا مورد حکم ظاهری هست از نظر عرف یا نیست، شک میکنه در این که ارتکازی دارد که موجب بشود خطاب کل شیء لک طائر منصرف بشه از آب سنندج یا ارتکاز ندارد، میشه شک که در قرینه حالیه متصله برخلاف ظهور، و با وجود این شک دیگه ظهور قابل احراز برای عرف نیست. ظهوری که برای عرف قابل احراز نباشد امکان نداره که مکلف به او استناد بکنه. وقتی یک طرف علم اجمالی ظهور خطاب اصل در او برای عرف محرز نبود، گیرم که علم الله جاری بشه، از جمع بین جریان او فی علم الله و جمع بین جریان اصل طهارت در اون آب قم، ترخیص فعلی در مخالفت قطعی لازم نمیاد. خلاف ارتکاز عقلا که میگن نباید مولا ترخیص بدهد در مخالفت قطعی علم اجمالی، اینجا دیگه خلاف ارتکاز عقلا نیست، چون یک طرف اصلی دارد که برای عرف قابل وصول نیست. اگر اصل داشته باشه قابل وصول نیست، همجور چیزی دیگه خلاف ارتکاز عقلایی که بگم ترخیص در مخالفت قطعیه نقض غرض است، نه، این یک طرفش اگه فی علم الله آب سنندج اصالت الحل و طهارت داشته باشدم، چون قابل وصول به عرف نیست، عملا یعنی ترخیص فعلی در ارتکاب نمیاره. خب مهم نیست، وجودش کل عدمه عملا، ولذا هیچ ارتکازی من نمی کنه از جریان اصل طهارت در آب قم و هیچ معارض نداره. اما اگر من مکلف شک دارم، یعنی چی؟ یعنی احتمال میدم که ظهور کل شیء لک طاهر نسبت به آب سنندج منعقد شده و برای عرف قابل وصوله، این احتمال رو میدم. وقتی این احتمال رو میدم، اگر واقعا ظهور خطاب اصل برای عرف قابل وصول باشه، دیگه به علت تعارض داخلی ظهور تصدیقی پیدا نمی کنه این خطاب اصل، نه در مورد آب قم نه در مورد آب سنندج، به خاطر تعارض داخلی. چون هر کدام از این دو آب یک ظهوری پیدا میکنه که قابل وصول به عرفه، جمع بین اینها مستلزم ترخیص در مخالفت قطعیه میشه و این تعارض داخلی موجب میشه که خطاب اصل شامل هیچ کدام نشه. همین احتمال رو که من مکلف میدم، یعنی نمیدونم، شاید اینجوری باشه، خطاب اصل ظهور تصدیقی در آب قم منعقد نشه، چه جوری من اصل طهارت رو الجاری کنم؟ این فرمایش آیست به نظر ما ناتمامه. اولا میگیم جناب آقای صدر، وقتی که شما بپذیرید که احتمال تزاحم حفظی هست، یعنی احتمال ما میدیم که این آب سنندج مورد تزاحم حفظی باشه، این احتمال که میدیم، حالا عرف این احتمال را بدهد یا من مکلف فهم می کنم، همین که این احتمال به وسط آمد، یقیناً خطاب عقل شاملش میشه. چرا؟ برای این که ما وقتی احتمال بدیم که این آب سنندج مورد تزاحم حفظی است، یعنی احتمال میدیم شارع جعل وجوب احتیاط کرده باشه برام، این احتمال میدیم یا نمیدیم؟ آقای صدر، احتمال تزاحم حفظی من مکلف در این آب سنندج میدم یا نمیدم؟ شما خودتون گفتید بله میدیم، احتمال میدیم که اون آب سنندج مورد تزاحم حفظی باشد، یعنی احتمال میدیم شارع در این آب سنندج احتمام دارد به احتیاط، بله بله، وقتی عرف شک دارد که آیا آب سلندت مورد تزاحم حفظی است یا نیست، وقتی شک دارد یعنی شاید مورد تزاحم حفظی باشد و مولا احتمام دارد به احتیاط در مورد آن، خب برای نفی این احتمال وجوب احتیاط چرا اصل براءت و اصل حل و طهارت جاری نشه؟ وقتی احتمال تزاحم حفظی وجدانن هست یعنی احتمال وجوب احتیاط هست، وقتی احتمال وجوب احتیاط هست خب عموم کل شیء لک طاهر کل شیء لک حلال برای تأمین از این احتمال وجوب احتیاط میاد، این دیگه لغو نیست، این دیگه قطعا خلاف ارتکاز عرف نیست. پس همین که احتمال تداهم حفظی بدیم این یعنی جزم به شمول دلیل اصل نسبت به این طرف برای دفع احتمال وجوب احتیاط و انشأ تقلت، اونی که استثنا میشه از دلیل اصل اونجاییست که علم داریم به خروج از محل ابتلا. کل شیء لک طاهر الا ما علمت به خروجه از محل ابتلا. شک در خروج از محل ابتلا مشمول دلیل اصله، وقتی مشمول دلیل اصل بود در شکل العرف هم تعارض می کند، اصل طهارت در اون آب سلندج با اصل طهارت در آب قم چون مستلزم ترخیص در مخالفت قطعیه است. پس طبق نظر شما هیچ فرق نمی کنه چه شکل المتلف چه شک مستقر للعرف، این مسابق است با جزم به شمول دلیل است فی حد ذاته نسبت به آب سلندج، پس هر دو طرف علم اجمالی فی حد ذاته مشمول دلیل اصلا و جمع بین اونها مستلزم ترخیص در مخالفت قطعی است، تعارضات تساقط و یجب الاحتیاط. اگر این مطلب رو بپذیرید فخوبه که باید بپذیریم، اگر نپذیرید جناب آقای صدر از جبهه دیگه با شما وارد نزاع میشیم. اجازه بدید، اگر این مطلب رو نپذیرید از نقطه مقابل میاییم و وارد نزاع میشیم، میگیم این مطلب رو نمیپذیرید، بسیار خوب، طبق ادبیات شما جناب آقای صدر در مورد شک مکلف هم ارتکاز عقلا بر مناقضه نیست. چرا؟ برای اینکه اگر فی علم الله اون آب سلندج اصل طهارت داره و طبق ارتکاز عرف هم اصل طهارت داره، ولی به من مکلف بالفعل قابل وصول نیست. من مکلف مهمم، عرف بشه درد میخوره در اینجا، من مکلف باید استناد پیدا کنم به این اصل طهارت در آب سلندج برای ارتکاب. من وقتی احراز نکنم که این آب سلندج مشمول خطاب اصل طهارت و اصالت الحله، وقتی من این رو احراز نکنم ولو فی علم الله ولو فی علم العرف مشمول باشه، برای من مکلف ترخیص فعلی این ترخیص قابل استناد من مکلف نسبت به تو طرف علم اجمالی محقق نمیشه. اونی که عرف میگه نمیشود مولا در هر دو طرف علم اجمالی اصل جاری کنه، اصل مؤمن، اون اصل مؤمنی است که واصل باشه به مکلف، به نحوی که مکلف استناد کنه به این دو اصل به مخالفت قطعیه بیفته. وقتی اصل طهارت و حل در آب سلندج گیرم برای عرف واصل باشد، برای من مکلف واصل نیست، پس قابل استناد من مکلف نیست. من مکلف نمیتوانم با اون استناد کنم، وادی نمیتونم به اون استناد کنم. اینجا دیگه ارتکاز عرف و مناقضه که جمع بین اصل طهارت در آب سلندج و آب قم مستلزم ترخیص در مخالفت قطعی علم اجمالیست، همچون ارتکاز مناقضه نیست. چون خود عرف میگه آخرش اینو میگه دیگه، میگه بله من میدونم اصل طهارت موجود داره در آب سلندج، اما مهم این مکلف است. این مکلف شک داره، او نمیتونه استناد کنه به اصل طهارت در آب سلندج، چون شک داره در جریان او. وقتی شک داره در جریان او، برای این مکلف اصل طهارت در آب سلندج که مجهول است برای این مکلف، و این مکلف شک که در جریان او دارد قابل استناد نیست. جریان اصل طهارت در آب قم برای او مستلزم ترخیص واصل به این مکلف در مخالفت قطعیه نیست. وانگهی اگر خطاب مشترک نبود، اصل در آب قم خطاب مختص داشت، مثل این که علم اجمالی داریم یا آب سلندج قصبیست یا آب قم نجس است. آب قم اصالت و طهاره داره، حالا گیرم آب سلندج هم یه اصل مختصی داشته باشه، اون مهم نیست. مهم اینه که آب قم یک خطاب مختص داره دیگه. این خطاب مختص که مبتلا به تعارض داخلی نیست، چون فقط مختص به آب قمه. ظهور او که منعقد میشه، وقتی ظهور او منعقد شد، چرا این مکلف نتونه به او استناد بکنه نسبت به آب قم؟ حالا اگر هر دو طرف اصل طهارت داشت، خطاب مشترک بود، میگفتید مبتلا به شبهه اجمال هست، ترخیص در مخالفت قطعی موجب اجمال خطاب مشترک میشه، اما موجب اجمال خطابهای مختص که نمیشه، چون خطاب مختص یک طرف علم اجمالی رو میگیره، اون که دیگه مجمل نمیشه که. خب من مکلف به این خطاب مختص کل شاین لکتائر در آب قم تمسک میکنم، ظهورش برای من محرزه، شک دارم در وجود معارض منفصل برای او، شک دارم، فهمم کردم، چیکار کنم؟ متوجه نشدم، چون نظر عرف که توی جایی ثبت نیست که برم ببینم، واسه خودم تشخیص دادم، تشخیص ندادم نظر عرف را بعد الفصل و الیاس عن المعارض المنفصل، به تمسوی میکنم به خطاب مختص کلوش این لکتا نسبت به آبقام. پس اگر اون عرض اول ما رو بپذیرید که این آب سلندج یقینا مشمول اصالت و طهاره و الهل هست، چون احتمال تداهم حفظی کافیست برای عدم لغویت جریان است، فهو نپذیرید، به نظر ما تفصیل شما بین شک المکلف فی نظر العرف یا شک خود عرف در نظر خودش به هیچ وجه درست نیست. علاوه بر این که یه نکته بگم تمام کنم، این که شما میگید عرف ممکنه ارتکاز داشته باشه در این حال شک کنه در ارتکازش، خلاف اونی که در شبهه غیر محصوره گفتید و حقم با همونه که آقا شک مستقر عرف کش میکنه از عدم ارتکاز. این چه ارتکازید که خود عرفم شک مستقر داره در او؟ ولااقل اونی که مقیده ارتکاز واضح عرفه. وقتی خود عرف شک داره در ارتکاز، ارتکاز واضحی نداره که مقید متصل خطابات باشه. پس این بیان شما هم تمام نیست. یقع الکلام فی الملاک الثالث غدا انشاءالله.